شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قروی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم در برابر به شما و شنوندگان خوبتون بیشترین، بهترین، گرمترین درود هامو میفرستم و روز عید فطر من این عید رو به همه هموطنان عزیزم تبریک میگم. اگر یادتون باشه در آغاز ماه رمضان هم یه چند کلمه در این باره گفتم که اشاره کردم که روزه فقط بستن دهان از خوردن و نوشیدن نیست، روزه برای خودسازیه، برای اینکه اندیشمون رو پاک بکنیم، روحمون رو پاک بکنیم، از فکرهای پلید شیطانی دور باشیم و پشت سر دیگران یا در برابرشون به اونها ستم نکنیم، دروغ نگیم. و در سطح وسیع تری هم اشاره کردم به این که باید ما روزه خیانت به ملت بگیریم و مواظب باشیم که کارهایی که میکنیم حداقل در این ماه ضرری به ملت نزنیم و امیدوارم که در حد تک تک مردم ما در این کار خودسازی موفق بوده باشیم، ولی در حد دولت متاسفانه برخلاف اون چیزی بود که من آرزو کرده بودم.
بله، کاملا.
بله،
امیدواریم که آن گونه شود که واقعا در خیر و صلاح مردم ایران.
بله، همینطوره.
جناب قروی، اگر اجازه بفرمایید بپردازیم به مسائل و اخبار روز ایران و همینطور جهان.
با کمال میل. هنوز هم البته گرچه یکی دو هفته گذشته، به نظر من هنوز هم من فکر میکنم یه خورده درباره این کارناوال فضاحتی که در سفر رئیس جمهور به نیویورک و به خصوص در برگشتش به ایران راه افتاد حرف بزنیم.
بله، خواهش.
اگر یادمون باشه من در یکی دو جلسه پیش درباره جزئیات صحبتهایی که ایشون در سازمان ملل کرد مطابق با جمله به جمله که ایشون گفته بود حرف زدم و بحثایی که در دانشگاه کلمبیا شد. در برگشتن ما شاهد بودیم که برای اولین بار در تاریخ شاید ایران و به خصوص در اولین بار در این 30 سال گذشته رؤسای قوا در فرودگاه جمع شدن به استقبال ایشون و صحبت‌های به طور باور نکردنی، صحبت‌هایی که در درجه اول معنی و مفهوم اونها دست کم گرفتن خرد مردم ایران بود، به زبان ها اومد و یادت بر قلم ها جاری شد.
کاملا. بله،
در خطیب نماز جمعه اظهار کرد که این آقای احمدی نژاد جهادی کرد و مش بر دهان استکبار جهانی زد و خدمت شما عرض شود که قبلا هم یادمون هست اون خانم به ایشون لقب آیت الله داد.
بله.
قرار شد به جز این که پیش از سفر به نیویورک مشاورش بهش لقب سقراط زمان داده بود و بله. اون خانم همسر سخنگوی دولت، وزیر دادگستری، عضو شورای نگهبان، رئیس مبارزه با مواد مخدر، همه اینا که گفتم یه نفر هست.
بله، خانم فاطمه رجوی همسر آقای الهام.
لقب آیت الله را هم به ایشون داد. اون وقت خدمت شما عرض شود که اون یکی در یادداشت‌هاش در روزنامه‌اش نوشت که این سفر ایشون به اونجا منو به یاد سفر حضرت پیغمبر به طائف انداخت. وقتی که اون جملات رو میشنیدم به عشق میریفتم. البته گوینده کسیست که روح الله حسینیان، که یادمون هست در چند سال پیش به اظهار خودش گفته که ما خودمون آدم هم کشتیم،
ما خودمون یه پا قاتل.
بله، ایشون این حرف رو زد. و عسکر اولادی خیلی جالب گفت که پاره از جملات ایشون رو خدا به دهان ایشون گذاشت. و بعد هم توپچی باشی روزنامه توپخونه هم اون تحلیل به صلاح سرمقادر اختصاص داد به این سفر و با این جملات شروع کرد که احمدی نژاد نیویورک رو منفجر کرد.
بله.
و بعد هم رئیس مجلس شبیه این که کل اصلا نظام جهانی رو ایشون مورد حمله قرار داد، هیچ کس نمیتونست چنین کلماتی به زبون بیاره و از این قبیل حکایت ها. میدونم که وقتی که کسی هر سال رسمه به یک کمچین جایی میره که سخنرانی بکنه، گروهی 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر بستگی به اون مقام و شیوه کارشون داره جمع میشن و نطق که باید بشه رو مینویسن و روزهای متمادی روش کار میکنن، حق و اصلاح میکنن متناسب با استراتژی که اون دولت اون مملکت در اون زمان در پیش داره، نکات رو جا میدن. اگر توجه کرده باشیم به سخنرانی ها که در تا حالا شده در سازمان ملل امسال، پاره‌ای مثل حمید کرزای افغانستان به مشکلات داخلی مملکتش اشاره کرد، برای اینکه در تحلیل اونها مسائلشون بسیار بغرنج و پیچیده است و تقاضای کمک جهانی میکرد.
بله.
و پاره کشورها مثل جورج بوش به مسائل جهانی اشاره کرد با توجه به اینکه همیشه احساس میکنن که رسالت آسمونی دارن و رهبر جهان هستن، به همین دلیل باید به مسائل جهان توجه کنن. طبیعتا نطق ایشون هم از پیش نوشته شده، حق و اصلاح شده، بارها به نظر بالاترها رسیده و بالاخره تصویب از بالا گرفته شده و نطق چاپ شده آماده شده. ایشون اومد اینجا و میدیدیم که نسخه ترجمه انگلیسیش که با ظرافت قابل توجهی هم ترجمه شده بود از پیش به مترجمینی که در اون اتاقهای بالای سالن مجمع عمومی میشنن داده بودن که اونها به زبانهای مختلف انگلیسی، فرانسه و احتمالا فکر میکنم یکی هم عربی هست اونجا بخونن، که اون نسخه اون خوندنهای انگلیسی که ما در تلویزیونها گوش میکردیم نشون دهنده این بود که با تبحر کامل اون متن ترجمه شده بود.
بله.
این نشون دهنده این هست که این نطق از خیلی پیشترها آماده شده بود و سیاستی اتخاذ شده بود، نه فقط در گفتار بلکه در کردار هم. مثلا تصمیم بر این بود که در موقع سخنرانی کردن بوش رئیس جمهور ایران با تیمش نشسته باشه، در حالی که معمولا این کار هیچ وقت نمی کردند و کشورهای شبیه ایران هم که اینجور رابطه دارن معمولا نمیشنن، همچنان که آمریکا هم آمریکایی ها هم برای در زمان سخنرانی احمدی نژاد یک خانم جوونی رو برای نطق برداشتن گذاشته بودن، حتی سفیرشون هم در اونجا حضور نداشت.
بله.
و این رسم همه کشور هاست. امسال گرچه در تمام دو سه سال گذشته جورج بوش در سخنرانی هاش حتما ایران رو اولویت اول داده بود، امسال برخلاف سالهای گذشته این کار نکرد، اولویت رو به برمه یا میانمار و سودان به مسئله دارفور اختصاص داد و به زیمبابوه و به ایران هم البته اشاره کرد. اینها این در همین نوع نوشتن ها هست که یادمون هست که در اول سالی که بوش به ریاست جمهوری رسید اون نطق نویسش کلمه محور شرارت رو آورده بود برای ایران و عراق و کره شمالی که بعدها هم استعفا داد، الان هم تبدیل شده به یکی از تحلیلگران سیاسی و خیلی صحبت ها شد که این اشتباه بزرگی بود که این آدم این کلمه رو وارد نطق ایشون کرد و وبال گردنش شد که حالا از اون مثلثی که اون ساخته بود یکیش که عراق بود با اشغال خود آمریکا صدام از بین رفت، کره شمالی هم تسلیحات اتمیش رو راکت کرد و به اصطلاح از حیز کار ساقط کرد، هم طبیعتا باید پاک شده باشه و فقط اون اتهام و اون کلمه درباره ایران به جا میمونه. در حال این که فکر کنیم که خدا به زبون انداخت، یا باید بگیم که خدا به زبان و قلم اون چند نفری که در تهران نطقا رو نوشته بودن انداخته بود، و یا اینکه باید باور کنیم که چند تا جمله خارج از نوشته، از جمله اون جمله معروفی که ایشون در دانشگاه کلمبیا گفت که وقتی پرسیدن که شما همجنس بازا رو میکشید، ایشون جواب داد که ما در ایران همجنس باز نداریم، باید فکر کنیم که یک همچین جملاتی رو که البته این گناه بزرگی است که این رو بذاریم به عهده خدا که انداخته به زبان ایشون، و این یکی از بزرگترین دروغ ها بود که با دروغ در مصاحبهش با خبرنگار بی بی سی در تهران بیشتر مفتضح‌تر شد و برملاتر شد. ما میدونیم که همجنس بازی از قدیم الایام در ایران بوده، اشاره کردم در صحبت گذشتم، امروز هم هست و تعدادی در این رابطه تا حالا اعدام شدن و به هر حال واقعیت این هست که در حتی از پیش از انقلاب هم در رژیم گذشته هم به لحاظ فرهنگ ایران هرگز این مسئله شکل ظاهری و علنی به خودش نمی گرفت و وجود داشت، شبیه همون سیاستی که کلینتون در دوران ریاستش در پیش گرفت در رابطه با ارتش. میدونیم که بحث بود که وقتی که در ارتش همجنس بازی هست باید اخراج بکنن یا نه، سیاست دکترین معروف کلینتون این شد که به اصطلاح don't ask don't tell،
بله
بپرس و نگو، بله. یعنی شما حق ندارید از کسی بپرسید که تو همجنس بازی یا نه، و همجنس باز هم نمیخواد بگه که هست یا نیست، و این سیاست همیشه در ایران ما از قرن‌های گذشته بوده، معمولا هیچ کس پوز نمیداده که همجنس باز هست و اگر برملا میشده در اجتماع مشکلات زیادی براش پیش میمده، ولی هیچ نفری با کمترین آگاهی و خرد نمیتونسته این واقعیت بسیار بزرگ رو منکر بشه. و گذشته در سیستم قضایی ایران پرونده های بسیار زیادی از متهمین این کار وجود داره. در حال این و بعض همینطور که اشاره کردم گفتن که ایشون نیویورک رو منفجر کرد، البته بعدا توضیح میده که منفجر کرد که نه به مفهوم خراب کردن اونجا، بلکه این صدای انفجار بیشتر در کاخ سفید به صدا در اومد.
بله جناب قلوی، دفتر رئیس جمهور هم نیز از عموم هموطنان خواست به جای استقبال از احمدی نژاد با حضور در مساجد سجده شکر به جا آورد.
دقیقا، یعنی من وقتی اینو میخوندم یادم میافتاد که اون سالی که شادروان تختی با مدال طلا برگشت، ما همه در سر خانیاباد جمع شده بودیم، استقبال بسیار با شکوهی ازش شد، حلقه های گل به گردنش رو دوش گرفته بودن میبردن. خب همه ما میدونستیم که این چه کار کرده، میدونستیم در یک نبرد جهانی در المپیک افتخاری برای وطن ما آفریده.
بله.
این رو فکر کنید به مردم گفته میشه که برن در مساجد سجده شکر به جا بیان. سجده شکر برای چی؟ برای کار بسیار کارستانی که ایشون کرده، حرفایی رو زده که در کاخ سفید، کاخ سفید نشین ها لرزیدن، حرفایی زده که هیچ کس نمیتونسته بزنه. اینها دقیقا شکل مار کشیدن در مقابل نوشتن کلمه ماره. همچنان که گفتم دقیقا دست کم گرفتن و اهانت به خرد مردم ایرانه.
کاملا.
اگر این اتفاق 20 سال 30 سال پیش می افتاد می شد بگیم که چون ارتباطات ضعیفه و خبرها طول می کشه تا بره برسه، اینها خواستن از این فرصت کوتاه تا خبرها برسه استفاده تبلیغاتی بکنن. ولی من نمی فهمم در دنیایی که با به قول معروف با یه دونه کلیک شما میتونید از هر جای دنیا با خبر بشی، در مملکتی که 70,000 وبلاگ نویس هست، در جهانی که صدها میلیون بلاگر وجود داره، در حالی که فقط اگر هم در تهران ساختمان هایی رو نذاشتن این بشقاب ها رو از پشت بام جمع کردن، ولی بسیاری از شهرهای ایران هنوز میتونن از ساتلایت، از سفینه هایی که این اخبار رو میفرستن استفاده بکنن و ماهواره ها رو از طریق ماهواره خبرها رو میگیرند. پخش مستقیم هم کلمبیا، دانشگاه کلمبیا و هم سازمان ملل رو بسیاری از افراد دیدند.
بله.
از همون آقایی که گریش گرفته بود. خب اینها فکر کنید که اینا چه چیزی بوده که صدای انفجارش آنچنان بوده که کاخ سفید لرزونده. واقعا ما نمیدونیم که از این جملات که هفته پیشم اشاره کردم، حتی آماری هم که ایشون داد در اعتراض به نظم نوین جهانی یا بی نظمی نوین جهانی یا نظم غیرعادلانه جهانی که مدتیست مستقره، پایی از ارقامش هم یه مقداری عقبتر از روز بود اشاره کردم. آیا واقعا گفتن اینها مسئله بوده؟ یعنی واقعا ملت ایران هیچ آگاهی کوچکی هم از شکل و شمایل و مقررات سازمان ملل ندارند؟ این سازمان ملل جاییست که بدون استثناء به مفهوم واقعی کلمه آزادترین تریبون در اونجا هر سال گذاشته میشه و هر کسی هر چی دلش خواست میتونه بگه.
جناب قروی ببخشید، این سوال رو داشتم میخواستم بفرمایید که آیا این آقایون واقعا این احساس رو دارن که این چیزایی که میگن حقیقت و واقعیت هاست و یا این که دارن عوام فریبی میکنن؟
حالا جواب سوال شما کاملا پیداست. ببینید، اولا که صحبت ها دو بخش داشت، یک بخش مربوط به اعتراض به وضع فعلی جهان که کاملا بجاست، کاملا درسته، کاملا حقه، هیچ تردیدی نداریم. ولی نکته جالب اینجاست که صدها سایت در خود آمریکا، هزارها مقاله در طول سال نوشته میشه و این آمار و ارقام رو خیلی محکمتر و به اصطلاح قابل قبولتر و قانع کننده تر بیان میکنند. سازمان های زیادی هستند، سایت های زیادی، حتی چند تایی که من ایمیل هاشون رو دریافت میکنم، سایت دیدبان کورپوریشن ها، نمیدونم سایت خیلی زیاد، تو ماچ مثلا.
بله.
این سایت های زیادی هستن که اصلا سال 12 ماه آمار میده، میگه که الان امسال فرزن در خود آمریکا نسبت درآمد، مثلا همین تازگی ها اعلام کردن که در سال 2006 اوریج درآمد پولی که مدیران عامل کورپوریشن ها به خونه بردن 11.5 میلیون دلار بوده، در مقابل اوریج حقوقی که کارگرها به خونهشون بردن از قرار ساعتی 8 دلار در ساعت که میشه 19,000 خورده ای دلار یا 20,000 دلار.
بله.
به همین حساب شما فکر کنید که تفاوت بین این سالی 20 هزار دلار و سال 11.5 میلیون دلار چقدر میشه. اینا رو مرتب حساب میکنن و آمار میدن و همه اینو میدونن.
بله.
و کتاب من همین در همین کتابخونه کوچکم خدمت شما عرض شود که حداقل 15-20 کتاب دارم که در مشخصا با آمار و ارقام در همین باره توضیح میده با اسناد غیر قابل انکار.
بله.
که هم در همین طور که عرض کردم هم در آمریکا که نسبت به از چند سال پیش نسبت 1 به 300 بود، حالا امسال به 1 به 570 رسیده، یعنی بالاترین حقوق مدیران با کارگران پایین‌ترین درآمد 570 برابر بیشتر تفاوت داره. و همین حساب رو در رابطه با کشورهای ثروتمند و کشورهای فقیر اعلام میکنن، در حالی که کشورهای اسکاندیناوی در سال گذشته درآمد سرانهشون 65,000، 68,000، 70,000 دلار بوده، در همین حال کشورهای مثل هند با 800 دلار در درآمد سرانه در سال و کشورهای مثل گینه بیساو و اونجاها با 200 دلار در سال میتونیم حدس بزنیم که 68,000 دلار به 200 دلار در سال چه تفاوت وحشتناکی بین بخش فقیر جهان و بخش غنی جهان، که متاسفانه بخش فقیر جهان به لحاظ جمعیت خیلی بزرگه و بخش غنی جهان بسیار کمه. به روایتی که از همین تحلیلگران اقتصادی آمریکایی، اگر کسی در جهان از این 6.5 میلیارد نفر ساکنین فعلی 20,000 دلار در سال درآمد داشته باشه، از 80% جمعیت 6.5 میلیاردی جهان درآمدش بیشتره. از همین یه دونه جمله که گفتم میتونیم بفهمیم تو چه دنیایی داریم زندگی میکنیم.
بله کامل.
یعنی 80% 6.5 میلیارد نفر درآمد سالانهشون زیر 20,000، در حالی که در آمریکا 20,000 دلار در سال درآمد جزو فقرا حساب میشه، جزو کم درآمدها حساب میشه. شما میتونیم از اینجا بفهمیم اینها چیزایی است که حتی در کنگره آمریکا گاهی از این صحبت ها هست، در مجلات حتی که به اصطلاح دست راستی اینها مطرح میشه، در مجله مثل فوربس اینها مطرح میشه، در هم تفاوت درآمدها و به خصوص با آماری که بانک جهانی، سازمان صندوق بین المللی پول، آنکتاد، صندوق توسعه سازمان ملل، نمیدونم سازمان های مثل عفو بین الملل یا یونیسف، اینها معمولا حقوق بشر اینها آماری میدن از این بی‌عدالتی های موجود در جهان که واقعا تکون دهنده است، واقعا فاجعه است. مثلا به عنوان مثال دارم بگم این کمپانی نایکی که جوان ها حتما خوب میشناسن که کفشای ورزشی میسازه، این کارخونه در اندونزی راه میندازه که در اونجا به کارگرها ساعتی 12 سنت حقوق میدن و اینا روز 16 ساعت باید کار بکنن، در ماه حدود 40 دلار اینها درآمد پیدا میکنن بدون بیمه و بدون بازنشستگی و بدون هر نوع به اصطلاح امتیاز شغلی.
بله.
وقت چینی ها خبر میدن که شما بیایید تو کشور ما این کارخونه رو راه بندازید، شما میتونید 8 سنت در ساعت به کارگرای ما بدید، و این کمپانی بلافاصله در این کارخونه رو تخته میکنه و میره در چین تولید میکنه. ما تو این جهان زندگی میکنیم و اینها مرتب گفته میشه، مرتب دربارش حرف زده میشه. تکرار اینها به شکل خیلی رقیق مطلقا هنری نیست و سر سوزنی هم شجاعت نمیخواد. از این گذشته در سازمان ملل ایشون 40 دقیقه حرف زد، ما سابقه فیدل کاسترو رو داریم که 4 ساعت و نیم حرف زد در سال 79، 4 ساعت و نیم، حالا میتونیم حد بزنیم اون بیچاره هایی که مجبور بودن بشینن گوش بکنن چی کشیدن. البته ایشون رکورد سخنرانی رو در کشور خودش شکسته، 7 ساعت و نیم سخنرانی رکورد به جا گذاشته. این هست در سازمان ملل 4 ساعت و نیم حرف زده. از این گذشته حتی مواقعی هم که کم حرف زده، همه جهانی ها میدونن که حمله هایی که کاسترو به نظام سرمایه‌داری جهانی و نظام به غیر عادلانه تقسیم رفاه و ثروت در جهان کرده تقریبا در جهان بی نظیر بوده، یعنی به دلیل خواستگاه فکری و عقیدتی که داره و با توجه به این که یکی از دیرپاترین حاکمان جهانه که با تفکر چپ و در کشورش حکومت کرده و شدیداً هم اهل مطالعه بوده و هست، این بیشترین حمله ها رو تا حالا کرده. و شیوه سازمان ملل این نیست که حتی یه نوت کوچک به این آقای سخنران بدن بگن که آقا وقت شما تموم شد، اصلا وقتی تعیین نمی کنن.
بله.
اگر کسی حال داشته باشه میتونه 10 ساعت حرف بزنه. از این گذشته همه ما شاهد بودیم سال گذشته هوگو چاوز وقتی رفت پشت اون تریبون، یادمون هست کنه که تصویرش دیدم با عکسش با دستاش هم نشون میداد رو همینجا که من حرف میزنم قبلا شیطان اینجا منظور جورج بوش بود.
بله.
که بوش هم هنوز میاد و بعد هم با دستش اون صلیب کشیدن های اون خاص اون منطقه رو که مسیحی های این طرف ها فقط از پیشونی چپ و راست، ولی اینها عادت دارن که وقتی این صلیب کشیدن رو که انگشتاشون هم ماچ بکنن به پیشونیشون بذارن. اینن عوام ما که در ایران وقتی با کسی دست میدن دستاشون رو میبرن به لب و به پیشونیشون. همه این کار ما در تلویزیون دیدیم. هیچ کس خردگیران و تحلیلگران در مقالاتشون نوشتن که بهتر بود ایشون اینقدر عوامانه فحش نده در اونجا. بعضی هم کف زدن به باریکلا خوب گفته، ولی به هر حال مطلقا نه کسی بهش نوت داد نه کسی بهش اعتراض کرد. این رسم و روال سازمان ملله. سازمان ملل چهره های بزرگی رو دیده. همینطور با خودم فکر میکردم و چون معاصر ما بوده یادم میاد دکتر سوکارنو.
بله.
رهبر اندونزی که استقلال اندونزی رو از هلند گرفتند و به مدت نزدیک 20 سال حکومت کرد در اونجا و در 1955 به همراه نهرو و تیتو و جمال عبدالناصر و قوام نکرومه گانا سازمان کنفرانس کشورهای غیر متعهد رو بنیان گذاشتن. یکی از بنیانگذارانه به جمع گروه پنج نفره اینها این سازمان رو راه انداختن که هنوز هم وجود داره و در دوره های از دهه های گذشته رول بسیار مهمی در به اصطلاح ژئوپلیتیک جهان بازی کرده.
بله.
سازمان غیر متعهدا گرچه بعد از فروپاشی شوروی مقدار قابل توجهی بیحال و بیرمق شده، ولی در عین حال میدونستیم که در برابر دوتا قدرت دو ابرقدرت آمریکا و شوروی این سازمان نقش بسیار مهمی بازی میکرد. سوکارنو در سازمان ملل سخنرانی های به یاد ماندنی کرده، از جمله در یکی از همون سخنرانی ها بود که چند ماه پیش در به مناسبتی گفتم که در همون سخنرانی بود که گفت تا کجا در روزهای مبارزشون تحت تأثیر دکتر مصدق ایران بوده. این سازمان ملل و این مجمع عمومی از همون زمان سان فرانسیسکو تا بعد در نیویورک تشکیل شده خاطره های بسیار تاریخی معروفی داره.
بله.
یعنی این که این جملات که گفته بشه که چرا بعضی از چند میلیون چند میلیارد در جهان زیر $2 در روز زندگی میکنن یه چیزیست که هزارها بار پیشتر گفته شده، نه توفه است نه مسئله خاصیه. یعنی مطلقا هیچ کس این رو پنجه به صورت امپریالیزم کشیدن تلقی نمی کنه.
بله.
گفتن اینها اصلا شجاعت لازم نیست، به هر دست هر کسی نوشته رو بدیم میتونه بره اونجا. منظورم از هر کسی، نه رهبری که
بله نه رهبر کشوری
سخنرانی بکنه میتونه بره بخونه و بعضی وقتا ممکنه بعضی چند نفر هم باسش کف بزنن، ممکنه هم اصلا نزنن، ولی اونو که مشخصا میدونیم مطلقاً کسی یاد نمیگیره، کسی جلوشو نمیگیره و شهامت نمیخواد، شجاعت نمیخواد. از همین چنانی که اشاره کردم، اون نکات نکاتی است که بارها و بارها در جهان مطرح شده، در آمریکا بیش از همه جا.